أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يئوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وآل محمد وعلى محمد وآل محمد.
دکتر رفیعی.
و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. دومین صفت بنده های خوب خدا اینه تو جامعه وقتی با آدم های جاهل نادان برخورد میکنن سر به سر اینا نمیذارن، سلاما، یه سلام میکنن رد میشن، حلم دارن، بردبارن، تحمل دارن. خیلی این عبارت دقیقه، عنایت کنید. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. آقا ما چند جور سلام داریم. یه وقت سلام برای بشارته، آدم میخواد سلام بده یه خبر خوبی رو برسونه. مثلا فرشته ها اومدن خونه حضرت ابراهیم، ابراهیم پیرمرد با خانومش که اونم پیرزنیست. قرآن میفرماید وقتی فرشته ها اومدن پیش حضرت ابراهیم قالوا سلاما، سلام کردن. ابراهیم هم جوابشون رو داد، گفتن اومدیم به تو بشارت بدیم که خدا میخواد بده اولاد بده. این سلام، سلام مثبته، سلام بشارته، سلامی است که اومده خبر خوبی بیاره. گاهی سلام، سلام خوش آمده، میخواد دادن به یکی خوش آمد بگه. قرآن میفرماید وقتی بهشتی ها میخوان وارد بهشت بشن فرشته ها بهشون سلام میکنن، تحیتهم فیها سلام، سلام علیکم بما طبتم. خب گاهی هم سلام، سلام خوش آمدگوییه، گاهی سلام، سلام بشارته، گاهی سلام، سلام احترامه. و اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم. پیغمبر مؤمنا که میان بهشون سلام کن، بگو سلام علیکم. پس ما سلام که من از سلامتی میاد و سلام از اسامی خداست. آخر سوره حشر نگاه کنید، یکی از اسامی خدا سلامه. گاهی برای بشارت، گاهی برای خوش آمدگویی به کسیه، گاهی سلام برای احترام به یک کسیه، گاهی سلام برای اظهار محبت و دوستیه. خدا تو قرآن می‌فرماید سلام علی نوح، سلام علی ابراهیم، به حضرت نوح سلام کرده، سلام علی المرسلین. این سلامی که تو این آیه اومده هیچ کدوم از اینا نیست. این سلام بی اعتنایی و بزرگواری است. یعنی یه آدم جاهل نادان که حالا علامتاشو میگم براتون، فوش میده، سر به سر آدم میذاره، مسخره میکنه، از راز آدم میخواد سر در بیاره، یه آدمی که خلاصه نابابه، اگه بخوای سر به سرش بذاری فوشت میده، آبروتو میبره، به خونت حمله میکنه، زن و بچه تو در خطر قرار میده، سر به سرش نذار. و اذا خاطب ام الجائلون، با یه همچین آدمایی که برخورد میکنی قالو سلاما. این سلاما، سلام از رو بی‌اعتناییه، یعنی دعوا باش نکن، مقابله به مثل باش نکن، با یک کلمه سلاما بی‌اعتنایی بزرگوارانه. بی‌اعتنایی بزرگوارانه معناش اینه، یعنی یک کاری کن که خودش دیگه سر به سر نذاره، خودش بره، رها کنه. عزیزان من، این جاهل در اینجا به معنای بی سواد نیست، به معنای ناآگاه نیست، نه، الان علامتاشو میگم. جاهل در اینجا به معنای کسی که اسیر زبانشه، الجاهلو اسیر و لسانه، الجاهلو اسیر و شهوته، کسیه که بعضی هستن اینطورن بی خودی فضولی به زندگی آدم میکنه، تو خونت بیاد فضولی میکنه، حرف بهش بزنی به اینا اون میرسونه، همش میخواد روابط مردم رو به هم بریزه، همش میخواد نقطه منفی رو ببینه، دنبال خرافه پروری و دنبال ترویج مسائل منفی باشه. اینا رو میگن جاهل. چرا میفرماید و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما؟ چون شما بالا بری پایین بیای رقم جاهل تو جامعه به صفر نمیتونی برسونی. حسن یا نمیکشه یا نمیدانه، به هر دلیلی، حالا شمایی که عاقلی، شمایی که فهمیده ای، شمایی که با قرآن و روایات سر و کار داری، میگه سر به سر اینجور آدم ها نگذار، اینجور آدم ها رو در واقع بهشون ور نرو. قالوا سلاما، پس بندگان خوب خدا دو تا ویژگیشون این شد: یک تواضع، دو حلم و بزرگواری و تحمل افراد نادان.
بخش شبکه رادیویی تهران.
و امرت ان اقول من المسلمین و ان اتلو القرآن.
یک کتاب یک امت.
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان.
37 دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم به صورت غیر حضوری.
فيه هدي للإنسان حمدا لله.
تهران 16 لقایت 21 اسفند ماه 1399. پخش از شبکی قرآن و معارف سیما و رادیو قرآن.
برخیز و تلاوت کن، غافل مشو از معنا، ای قطر تکاپو کن تا پر شوی از دریا.
سازمان اوقاف و امور خیریه. یاد این شهیدان مایه ترابط دلها و جانهای مؤمنان است و بزرگداشت آنان موجب استحکام روزافزون پایه‌های استقلال و عزت کشور و ملت است. بخشی از پیام رهبر معظم انقلاب مدعی ظله العالی به کنده سرداران و 4000 شهید دارالشهدای تهران منطقه 17. 21 کنگره سرداران و 4000 شهید دارالشهدای تهران منطقه 17 از 8 بهمن تا 22 اسفند به یاد سردار دلها حاج قاسم سلیمانی و پاسداشت شهدای عرصه سلامت. یاد یاران بزرگداشت شهدا در مساجد و حیات مذهبی. راهروان شهدا کمک مؤمنانه به خانواده های مستمند. مراسم اختتامیه میثاق با ولایت و شهدا جمعه 22 اسفند روز بزرگداشت شهید ساعت 15:30 خیابان ابوذر میدان ابوذر خیمه‌گاه شهدا حرم مطهر شهدای گمنام ابوذر با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله اجتماعی. ستاد کنگره سرداران و 4000 شهید دارالشهدای تهران منطقه 17.
ما نیز روزگاری، لحظه‌ای، سالی، قرنی، هزاری از این پیشترک هم در این جای ایستاده بودیم.
راز هزارها.
به نام خداوند بخشنده مهربان. درود بر دوستداران فرهنگ و تمدن ایران زمین. با از میان رفتن مزدکیان، قباد امپراتور ساسانی دیگر دلیلی برای جلب حمایت رومی ها برای دفاع از ولیعهدی پسرش خسرو را نداشت. از سوی دیگر خسرو با قتل عام مزدکیان نشان داده بود که در برخورد با دشمنان و مخالفانش میتواند مرد بسیار خطرناکی باشد. و بنابراین از زمان خود قباد دیگر دلیلی برای جنگ با روم وجود نداشت. پس انوشیروان پایان دادن به جنگ ایران و بیزانس را نخستین برنامه زمامداری خود قرار داد تا بتواند با آرامش کافی به اوضاع نسبتاً نابسامان داخلی بپردازد. یوستینیانوس امپراتور روم نیز مایل بود با رهایی از شرق نیروهای خود را به روم و شمال آفریقا بفرستد و در تسخیر آن منطقه کوشا باشد. با این تمایلات پس از چند گفتگو در سال 533 میلادی پیمان صلح به آسانی در چهار ماده بسته شد. امپراتور نخست از تن دادن به پیشنهاد صلح شانه خالی می کرد، اما تاخت و تاز و قارت‌های هونها که در همین هنگام تا پیرامون کلیکیه و فراتر رخنه کرده بودند یک بار دیگر به یوستینیانوس نشان داد که حفاظت از دربندهای قفقاز برای روم همانقدر ضروری است که برای ایران. قرار شد روم 11,000 پوند طلا برای حفاظت از دربندهای قفقاز به دولت ایران بپردازد، شهر دارا را بدون استفاده نظامی در تصرف داشته باشد و دو طرف همیشه متحد باقی بمانند. امپراتور یوستینیانوس و سردار بزرگش بلیزار با استفاده از فرصت سالهای صلح میان 533 میلادی و نخستین جنگ انوشیروان با روم به افزایش قدرت نظامی روم و همچنین تحکیم مواضع پرداختند. حتما انوشیروان هم در این دوره بیکار ننشسته بوده است، اما منبع قاطعی برای کارهای او در این دوره در دست نداریم. احتمالاً بیشتر وقت او در کنار اصلاحات داخلی که پس از این به آنها اشاره خواهیم کرد صرف سرکوب شورش‌های گوشه و کنار شده است که فردوسی به آنها اشاره کرده است. در این دوره بلوچ‌های سرکش ناگزیر از تسلیم شدن به قدرت انوشیروان شدند. همچنین قبایل کوهنشین گیلان و دیلم تن به اطاعت دادند و گروگان سپردند. در مرز شمال شرقی برای جلوگیری از حمله های مکرر ترکان به مازندران یک دیوار حائل ساخته می شود. بیشترین کوشش انوشیروان متوجه قبایل لجام گسیخته آن سوی قفقاز شده بود. خسرو هم برای اطمینان بیشتر قلعه های مستحکمی در دربندهای مهم کوههای قفقاز ساخت. ظاهراً این استحکامات با پولی ساخته شدند که امپراتور یوستینیانوس به هنگام عقد قرارداد صلح به خسرو پرداخته بود. اینکه انوشیروان ضمن این اقدامات نخستین خود با تورانی ها هم زد و خوردی داشته است یا نه چیزی نمی دانیم. در سالهای بعد است که درباره درگیری های انوشیروان با تورانی ها گزارش می شود. این که ابن خرداد به بنای فرقانه را به انوشیروان نسبت می دهد نشان از حضور فعال انوشیروان در منطقه می دهد. شاید فتوحات هندوستان نیز متعلق به دوره‌ای از فرمانروایی انوشیروان باشد که او سرزمین‌هایی را که در زمان بهرام پنجم از دست رفته بودند باز ستانده است.
Thank you.
مورخان دوره اسلامی درباره ساخت و سازهای انوشیروان گزارش‌های متنوعی دادند. از آن میان ابن اسیر می‌نویسد: پادشاه فیروز در پهنه ساول و آلان ساختمانی برافراشته بود که با آن کشورش را ایمن بدارد و از آن به سان دژی بهره برگیرد. قباد چیزی بر آن بیفزود و چون خسرو انوشیروان به پادشاهی رسید، در پهنه ساول و گرگان ساختمانهای بسیار و دژها بساخت و با آنها همه کشورش را ایمنی بخشید. پیداست که ابن اسیر چیزی برای نوشتن داشته است، اما در حول و حوش دریا زیاد سخت گیر نبوده است. مسعودی در مروج الذهب در این باره کمی روشن‌تر می‌نویسد: چون ملوک ناحیه باب و ابواب و جبل قبخ به قلمرو وی می‌تاختند، بدانجا شتافت و دیوار معروف را بر مشک‌های پرباد از پوست گاو با سنگ و آهن و سرب برپا کرد که هرچه دیوار بالاتر رفت مشک ها فروتر شد تا به قعر دریا قرار گرفت و دیوار از آب بالا آمده بود. آنگاه کردان به زیر آب رفته با کارد و خنجر مشک ها را بشکافتند و دیوار در دل آب به قعر دریا استوار شد که تا کنون یعنی به سال 332 هجری به جاست و این قسمت دیوار را که به دریاست سد گویند که اگر کشتی دشمن بدان جا رسد مانع آن شود. آنگاه دیوار را به خشکی ما بین جبل قبخ و دریا امتداد داد و در قسمت‌های مجاور کفار درها نهاد. آنگاه دیوار بر کوه قبخ کشید. گویند وقتی دیوار را بنا می‌کرد اقوام این ناحیه به حال ترس و بیم بودند. برخی از نویسندگان دوره اسلامی مانند بلعمی و مسعودی هم از جنگ انوشیروان با شاه هندوستان خبر دادند که این خبرها به نظر با همه پیوندهای فرهنگی ایران دوره ساسانی با هند نمیتوانند تاریخی باشند. پیوندهای بهرام گور و بلاش با هند نیز بیشتر به افسانه میمانند. اما مهم است که ریشه این افسانه ها و یا حقایق قوطور در آنها را بشناسیم. باید دید که با همه سکوتی که بر روابط ایران باستان با هند حاکم است، چه نیازی به این افسانه ها وجود داشته است؟ در دوره انوشیروان که بر تعداد چاشنی‌های حقیقی مانند کلیله و دمنه و شطرنج افزوده می‌شود، افسانه پردازی هم رونق می‌گیرد. بلعمی در تاریخ خود می‌نویسد: پس انوشیروان را که آرزوی آن آمد از زمین هندوستان او را لختی باشد، سپاه بسیار بیرون کرد، با سرهنگی بزرگ و به هندوستان شد، به سرندیب، و این آن شهر است که ملک هندوستان آنجا نشیند. انوشیروان سپاه به دریای عمان فرستاد و از آنجا بفرمود که از ره دریا به سرندیب شوند و با ملک هندوستان حرب کنند. بشدند و ملک هند انوشیروان را رسول کرد و با وی صلح کرد و آن شهرها که به نزدیک عمان بود و همه به نام بهرام گور کرده بود، آن شهرها همه به نوشیروان داد و نوشیروان سپاه از هندوستان بازگردانید و پادشاهی جهان بر او راست شد. مسعودی نیز در مروج الذهب عنوان نامه شاه هند به انوشیروان را چنین می آورد: از پادشاه هند و بزرگ بزرگان مشرق و صاحب قصر طلا با درهای یاقوت و مروارید به برادرش پادشاه ایران صاحب تاج و درفش خسرو انوشیروان، و به او می نویسد که شاه هند 1000 منعود هندی برای او فرستاد که در آتش چون موم ذوب شدی و مهر همانند موم مهر بر آن نقش گرفتی و خط آن نمودار شدی با یک جام از یاقوت سرخ که دهانه آن یک وجب بود، پر از مروارید با 10 من کافور چون پسته و درشت‌تر و کنیزی 7 ذراع قد داشت و مژه‌هایش به چهره اش می‌خورد و سپیدی دیدگانش میان پلک‌ها از صفا چون برق می‌درخشید و کیفیتی جالب و وضعی دلپذیر داشت، با ابروان پیوسته و گیسوانی که به دنبال خود می کشید، با فرشی از پوست مار نرمتر از حریر و زیباتر از هرچه پارچه ظریف، و نامه را به طلای سرخ بر پوست معروف به کازی نوشته بودند. تا برنامه دیگر راز هزارها، خدا نگهدار.
به نظر شما یه آدم پر مصرف چه شکلیه؟ یه آدم پرمصرف شکل خاص یا عجیب غریبی نداره. اگه هر کدوم از ما مراقب شکل مصرف کردنمون نباشیم، میتونیم یه آدم پرمصرف باشیم. درست مصرف کنیم.
ساعت 6:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد مصطفی و